اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين وأئمة المعصومين. السلام عليكم ورحمة الله. خب ما جا داره قبل از هر چیزی در مورد شهادت واقعا نمیشدم چی بگی که تبریک میگیم، تسلیت میگیم، چون تبریک داره، چون به معنی واقعی کلمه مبارکه و برکت داره، هم برای خود شهید هم برای خانوادهش، که مایه افتخار خانواده شهید باید افتخار بکنن، چون ما داریم در روایت که شهید قبل از آنکه وارد بهش بشه 60 نفر از نزدیکانش رو شفاعت میکنه و این کسی که بتونه تو مقام شفیع بودن قرار بگیره مقام بالایی است. پس مبارک ماهایی که عادت کردیم به این زندگی دنیوی و مادی و پنج حسی، سری چیزا برامون تعریف نشده است و خیلی دنبال چیزای نقدیم، در واقع متوجه نیستیم که ایمان به اصلش به غیبه. میگه یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة. ندیده عاشق شدن یه کیف دیگه ای داره و اجرش هم بیشتره، فلذا باید تسلای خاص برای دل بازماندگانشون، اما تبریک باید گفت هم به خود شهید هم به تمام کسایی که به هر نحوی با آن شهید بزرگوار مرتبط بودن، به همه مردم شریف ایران، به همه شیعیان جهان، به همه آزادگان هم باید تبریک گفت، از این جهت که حتی اگه کسای دین نداشته باشن راه و روش و رسم مردونگی و جوانمردی و آزادگی رو حداقل میبینه. ببینید یه سری بحث هایی بود بنده طرح کردم به عنوان اینکه ما بیایم یک سری موانع ظهور رو بررسی کنیم، بهش برسیم و سعی کنیم برطرف بکنیم. چون ما تو روایات داریم، عرض کردم دلیل اصلی غیبت مخفیست، هیچ کس نمیدونه چی، تا ظهور شکل نگیره طبق روایت معلوم نمیشه. امام صادق مثالی هم که میزنن میفرمان که تا مفارقت بین موسی و خضر شکل نگرفت دلیل اون کارها مشخص نشد. دلیل اصلی غیبت اینطوره، اما یک سری اشارات شده، بر مبنای اون اشارات میخوام عرض بکنم. هر جامعه ای به سمت تشکیل حکومت ولی معصوم میره، یعنی میخواد دلو بده بزنه به دریا، همه چیو بسپره دست خدا، بگه خدای حکم تو و نمایندت هم روی زمین، خلیفت الله حاکم ما، بگه بمیر میمیریم، بگه بشین میشینیم، بگه قیام کنید قیام میکنیم، هر چی او بگه. مردمی که این فهم و به این شعور میرسن قوم برگزیدن. اینا تمام مواردی که دارم عرض می‌کنم مفاهیم قرآنی، قبلا بحث کردم سری می‌گذرم. قوم برگزیدن، یک روزی بنی اسرائیل قوم برگزیدن، ما هم قبول می‌کنیم بودن، منتها یه فضلناکم علی العالمین، یک روزی ما برتری داده بودیم شما رو بر کل دنیا. برتریتون ما چه زمانی بود؟ اون موقعی که شما خیز برداشتید برای تشکیل حکومت ولی معصوم، و هم که حضرت موسی، منتها خراب کردید. فبما نقضهم میثاقهم ولعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیه، چون نقض کردید میثاقتون، اون عهدی که بسته بودید، اصلا مورد لعن من قرار گرفتید. اینا بهتون میگم وقتی قوم برگزیده سقوط میکنه جایگاهش بسیار بد میشه، چون هرچی ارتفاع بیشتر بری سقوط بکنی سخت‌تره دیگه. شما میبینید که چقدر این بنی اسرائیل و یهود در قرآن مورد لعن قرار گرفتن. قاتلهم الله، خدا بکشتشون، و لعنو به ما قالو، لعنت خدا بر اونا به خاطر حرفایی که زدن. حضرت موسی اون برهه برای اینکه اینها رو آماده کنه، چیزی که به اینا یاد داد، خوب دقت بفرمایید، اینا رو دارم میگم قرآنی دارم بحث میکنم که آخرش بگم فاعتبروا، عبرت بگیریم من و شما باید اجرا کنیم. اگر واقعا ما دنبال اینیم که برای امام زمان داریم کار میکنیم، یعنی حکومت تشکیل جمهوری اسلامی الان میخوایم، دنبال تعجیل در فرجیم، خب بسم الله باید بفهمیم باید چی کار میکنیم دیگه. کلا سر خودم نه، یا رومی روم یا زنگیه زنگ. باور کنم بعضی از کسایی که کلن خدمت شما از کنم حسابشون پاک کردم معلومه کدوم ورین، خیلی قابل احترام ترم بر من با اون کسایی که چی این وسط پنجا پنجا نه تکلیفت روشن میکنه معلومه چی هن. خیلی بدتره. حضرت موسی که از اولین کارهایی کرد که اینا رو شبکه سازی کرد، گفت قومی که میخواد حکومت تشکیل بده باید نظم داشته باشه، باید برنامه ریزی داشته باشه. میگن 600-700,000 نفر کوچانده حضرت، 600-700,000 نفر. حالا قبلش هم شروع کرده باشه شبکه سازی، شما بگو 500,000 نفر، بگو 400,000 نفر، جمعیت زیادی بوده. بعد اینا رو اومد هزار هزاره کرد، هر هزاره رو باز 100 تا 100 تا کرد، 100 تا رو 50 تا 50 تا کرد، 50 تا رو هم 10 تا 10 تا کرد. برای هر کدوم مسئولی گذاشت، فقط کافی بود که مثلا حضرت موسی نکته رو بگه، سری مسئولین هزاره ها می اومدن جمعشون جلسه، به مسئولین صده ها می گفتن، صده ها به پنجاه ها، پنجاه ها به ده ها. همین الان هم که این یهودی ها یه سری برنامه کارشون برنامه ریزی و اینجور چیزا داره، اینا بیس برنامه ریزی و شبکه سازی رو از پیامبران الهی یاد گرفتن، منطقه تو مسیر بعد استفاده میکنن. اینو گفتم تا بفهمیم که دقیقا شیعه هم باید همین کار میکن و دقیقا باید همین کار بکنه. حضرت امیرالمومنین هم میگه به عنوان اولین امام ما که تونسته حکومت تشکیل بده، ما ایشونو به عنوان امام قبول داشتیم، هنوزم قبول داریم. اون موقع هم یه عده کمی بودن که به عنوان امام با او بیعت کردن، اما اکثریت جامعه اسلامی اون موقع به عنوان خلیفه مسلمین باش بیعت کردن، یعنی شأن امامت ایشونو درک نمیگم، اونم یه خلیفه مثل ستای دیگه اینطور درک میکردن. حالا مثلا پسر عموی پیغمبرم هست، حالا داماد پیغمبرم بوده، ما همینا نهایتا ما امامتشون درک نشد. یه عده بودن مثل سلمان، ابوذر، مقداد، اینا امامت حضرت هم فهمیده بودن. امیرالمومنین آب پاکی رو می‌ریزه رو دست ماها موقع وصیت کردنش، می‌فرماد اوصیکم به تقوا الله و نظم هم بکن، تمام شد رفت ماجرا. یعنی اون دوتا شاخصه‌ای که میتونه شیعه رو برسونه به تشکیل حکومت ولی معصوم، یکی تقواست، دومی چیه؟ نظم. تو این مسئله اگه شما فکر کردین مثلا خونتون رنگین‌تر، خدا میخواد براتون کوتاه بیاد، ذهی خیال باطل، ذهی خیال خام، مطلقا امکان نداره. برای بنی اسرائیل هم همچین پارتی بازی نکرد. ببین بنی اسرائیلی که یک روز قوم برگزیده است میشه ملعون، به این دقت میکنید؟ از کجا ما نشیم؟ چک سفید امضا بهمون ندادن ها، چک سفید امضا به ما ندادن. مرحوم آقای مشکینی میگفت گفت چه که سفید امضا ما ندن که قطعاً یعنی شما دیگه اون زانو میارید. نه، تا الان تو این 1100 خورده ای سال اقوام مختلف اومدن خیز برداشتن برای تشکیل حکومت ولی معصوم، نتونستن، خراب کردن. چرا؟ چون دو تا جا میلنگید، یا هر دو تا، یا تقوا افت میکرد تون جامعه، یا تقوا بود به عنوان ورع و دوری از گناه، به عنوان عرض کردم ورع و دوری از گناه. اما چیزی که نبود چی بود؟ نظم بود. یک جامعه یلخی بی نظمی درست کرده بودن که اینا به هیچ عنوان نمیتونن برنامه ریزی کنن برای ظهور. و ظهور زمانی محقق میشه که یک سری اتفاقات در بستر جامعه اتفاق بیفته و شیعه یک سری کارا رو فراهم بکنه، وگرنه نمیشه ها. اینا که دارم میگم من خودم نمیگم، اینا آیه قرآن داره، اینا روایت داره. کلا سر خودمون و خودتون نذارید عزیزان. وقتی روایت صراحتن میفرماد که از دلایل اصلی، گفتیم اصلی ترین دلیل که نمیدونیم چیه، اما یه سری نکاتو گفتن فرموندن که ما بتونیم برطرف کنیم، موانع بگیم بهتره، از موانع ظهور ولی از اجل الله تعالی فرجه الشریف یخاف القتله، ترس از کشته شدن. یعنی شیعه باید بتونه جان امام زمانش رو چیکار بکنه؟ حفظ بکنه. چطور میشه جون امام زمان حفظ کرد؟ جز اینه که آدمهای با تقوایی باشن که با برنامه ریزی کارشون رو پیش ببرن. اومدم به امیرالمومنین گفتم میخوام کمکت کنیم. حضرت میخواد فهمون میخواد منو کمکم کنید؟ گفتن بله. گفت عینونی کمکم کنید؟ داره بالورع والجهاد والعفة والصداد، اگه میخواید کمکم کنید تقوا داشته باشید. تو آدم بی تقوا چجوری میخوای من کمک کنی؟ تو رفیق شیطونی. شیطون به تو امر میکنه تو گوش میکنی، شیطون به تو وحی میکنه تو گوش میکنی. ان الشیاطین لیوهون الی اولیا، شیطون به رفیقاشون وحی میکنه شیاطین، خود تو رفیق شیطونی، چجوری تو میخوای به علی ابن ابی طالب کمک کنی؟ آقا صحابه زمان هم همینه، یعنی مسئله نیستش که چیز جدایی باشه، همان شأنی که حضرت امیرالمومنین به عنوان امام زمان وقت خودش داره، آقا صحابه زمان داره. منتها امکان تشکیل حکومت زمینی برای آقا صحابه زمان اصلا قابل قیاس نیست با حکومتی که امیرالمومنین داشت، قابل قیاس نیست هیچ حکومتی با حکومت ایشون، حتی حکومت از سلیمان. اینجا ما باید بشینیم به این فکر بکنیم. اینا دارم میگم برسم به همین بحث امشبم و اون بزرگوار و عزیزی که امشب به خاطرش دوره هم جمع شدیم. چطور شیعه میتونه جان امام زمانش حفظ بکنه؟ ببینید، فرمانده سپاه امام حسن با 1,000,000 درهم میخرنش. 1,000 درهم تو تاریخ اومده. 12,000 نفر آقا جمع کرد برای جنگ. شب پیغام فرستادن یا آدمشون اومد و 8,000 عبیدالله بن عباس رو خرید. عبیدالله هم که داشت با خودش میرفت 2/3 سپاه رو برد. چند فکر کنید، یعنی یه نفر رو برد رفت اون طرف، یهوی سپاه امام حسن شد چقدر؟ 4,000 تا. بعد اون 8,000 تا نرفتن کنار رو بگن ما نمی جنگیم، رفتن تو سپاه دشمن. این درد آوره، یعنی از این مر کم شد به اون مر چی؟ زیاد شد. اینجوری تو دو برابر ضرر میکنی. 5 نفر جلو هم وایستادن، یکی بره کنار میشه 5-4، اما یکی بیاد این طرف میشه 6-4. تو دو برابر ضرر میکنی. اینا تقوا نداشتن، ولو جنگ آوره خوبی باشن، ولو برنامه ریزی خوبی کرده باشن برای جنگ، نظم خوبی داشته باشن، تمرین نظامیشون به وقت، همه چیشون درست، یک نظامی مثلا اصلا نظم دیدید به ارتشیا و کسایی که تو کار در واقع جنگ و جزاست میگن چی؟ نظامی. ها پاسدارا اینا میگن نظامی. یعنی چی؟ یعنی مهمترین شاخصه اینا چیه؟ نظم. اگر این نظم هم باشه تقوا نباشه، یه نظامی نظم نداره؟ داره. اسمش میشه تو زبان عربی هم همینو میگن منظمه، اونم باز از نظم گرفته میشه. یک نظامی که ویژگیش اینه، خب فرض کنید تقواش با این باشه، و تقوا شاخصه هایی داره، اگر اینو نداشته باشه خب کلاش پس معرکه است. سوره توبه 24 میگه دیگه، من بارها این آیه رو خوندم و دوست دارم همه حفظ شن. اگر عربی شو حفظ نمیشن مفهومشون تو ذهنشون بمونه. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم ها و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتى یأتی الله بأمره و لا لا یهدی القوم الفاسقین. میگه اگر این 8 تا چیز از خدا، پیغمبر و رسولش برای شما بالاتره، محبوب تره، دیگه محبوبیم به دلتون رجوع کنید میفهمید. این یه علا همین علا اینه که دارم میگم این معیار محکم برای همین کسی که اینجا نشستن، اون کسی که صدای من داره میشنوه. میگه اگر باباتون، پسراتون، داداشاتون، زناتون، عشیرتتون، فک فامیلاتون و خونتون، تجارتیتون، تخشون کسادها، میترسی سودش بره، دلار بره بالا بیاد پایین، سود این بانک 22% بشه 21%، اون یکی 28% بشه 25%، این چیزا سودش، مساکنی که توشید دوستشون دارید، بعضی خونه هستن به دلت نشسته، طرزه اونها دوستشون دارید، اموالتون، ماشینتون، اموال اخترفت و موها، اموالتون، نمیدونم خونتون، ماشینتون، چیزایی که دارید، احب الیکم، بس برای شما محبوب تره، من الله و رسوله و جهاد فی سبیل. اگر از بدونید فاسقید، آخر آیه تکان دهنده است، فتربصوا حتى یأتی الله بأمر، منتظر عذاب الهی باشید. خب والله لا یهد القوم الفاسقین، که شما فاسقید هدایتتون هم نمیکنم. میگه اصلا تنها 4 ستون بدن آدم میلرزه خدا شد. یک کسی مثل ابا عبدالله، ایشون تمام قد جلوه این آیه است. فرزند شهید گفت باباهات، برادر شهید گفت برادرات، ها گفت همسرانتون به اسارت گرفتن بردن، گفت فرزندانتون، پدر شهیده، گو اموالی که ول کرد، خونه هایی که ول کرد، کدام تجارت؟ بینه همه رو گذاشت برای خدا و رسولش و جهاد در راه او، این میشه یک آدم تاپیکال مد نظر قرآن. الگو ما قبول داریم اهل بیت اینجوریه، باید هم باشن، یه الگوی باید باشه. اما میخوام بهتون بگم که همین امروزی هاش هم داریم، کسایی که از زن و بچهشون فاصله میگیرن، بلند میشن میرن توی کشور دیگه، دارن چیکار میکنن؟ دارن از کیان شیعه دفاع میکنن، وگرنه اونجا عراق مرز جمهوری اسلامی ایران نیست. بلند میشه میره دور حرم حضرت زینب دفاع میکنه از کیان شیعه، از کیان تشیع. او زن و بچه نداره؟ گفته همین شهید یه بچه یه ساله داره، همسر جوان. خب اینا آدم دلش برای خانوادش تنگ نمیشه؟ زن و بچه رو ول بکنی بلند شی بری با کثیف‌ترین آدما و احمق‌ترین آدمای روی زمین بجنگی. اینا واقعا اگه بخوای همین امروز احمق‌ترین آدما رو یه جا جمع کنی، همین تکفیریان که بدبختا به اسم رسول الله دارن میرن ته جهنم. یه از اینا احمق‌تر خسارت دنیا ول معنی واقعی کلمه، واقعی جمله همینا. یعنی باز او جهودای حالی از دنیا میبرن، صهیونیستا یه حالی توی دنیا. این احمقا نه دنیا دارن نه آخرت، همون صهیونیستا اینا رو انداختن جلو، اونا زرنگن، اینا رو کردن حافظ دنیای خودشون. قرآن هم میگه، میگه شما یهودیا فقط این دنیایید، تا همین دنیا براتون باقی کامل نیست، یه روزی میاد جمعتون میکنن. خب منتها نهایتا تو همین دنیا یه عمری بکنید، اگرم راست میگید آرزو چی کنید؟ مرگ کنید. ولا یتمنون عمرن، اینا آرزوی مرگ نکنن. من خدا و الله علیمون به ظالمین، من خوب این پدر سختار میشناسم. قرآن فرمود در جای دیگه، این سوره جمعه بود، در جای دیگه قرآن میفرمود هر کدوم مثلا هزار سلام کنن. امروز هم اینا رو انداختن جلو. اینو بیایم برای خودمون به عنوان یک الگو قرار بدیم، واقعا این آیه رو بنویسیم، نسب العینمون قرار بدیم، یه جایی که جلو چشممون باشه، تو اتاقمون، دسکتاپ کامپیوترمون، تو گوشیمون ها قرار بدیم، ببینم واقعا یه لحظه گیر کردم بین ماشینه و دین، بین خونه و فلان حکم دین چه میکنم؟ حرف دین یا حرف خونه ماشینه؟ حرف زنم یا حرف دین؟ داشته باش. حرف بابام یا حرف دین؟ بله انشالله که همیشه اینو با هم همراستا باشه، اما بعضی موقع هم پیش میاد که چی؟ نه آقا زن و بچه دازه یه چیزی غیر شرعی میخوان، میگه رشوه بگیر اینو بخر، مال مردم بخور اینو بخر، بیت المال این ور اون ور کن اینو بخر، خواهرم داره، نم کی داره کی نداره، از جو مزخرفات. میگه چه میکنی؟ بدون اگر دست از با خطا کردی فاسقی. این نکته اول عرض بنده. نکته میخوام دقت کنید، قرآن تو این آیه گفت احب الیکم من الله و رسوله و جهاد و فی سبیله، یعنی جهاد رو کنار اصلا به عنوان موضوع خاص آورد وسط. هیچ کسی نمیتونه اینا درش انقلت بیاره که کسی که خون میده دیگه چیزو تا ته اثبات کرده. بعضی موقع تا خون ندی میگن نه این لابد یه منافعی داره، چون ما همه اینا رو برای خودمون میخوام دیگه. وقتی تو خودتو گذاشتی وسط دیگه تمومه. میدونید که ما داریم، وقتی حضرت ابو عبدالله همینطور به سمت آن قتلگاه راهی بود، یعنی به سمت در مسیر دارم میگم مثلا کربلا راهی بود، فرشته بر ایشون رو برخی میگن جبرئیل بود یا غیره، مهم نیست، بر ایشون وقتی وارد میشد و میگفتش که خدا گفت تا همینجا بسه، حضرت میفهموند نه من کار تموم میکنم، تا این وسط خون حسین ریخته نشه پس فردا هزار جور انقلت بگید خواهد بود. آقا حکومت رو میخواست، دعوای قدیم بنی هاشم بنی امیه است، دو تا قبیله، نه یک جایی باید بگی نگاه کن هیهات من نزله، اینم خونم دیگه چی میگید؟ اثبات این برگه، این پاش با خون ابو عبدالله امضا شده و خونهایی که بذلوا محجهم دون الحسین و اونای اون خونهایی که اومدن اون زیر رو باز امضا کردن به تعصی و تبعیت از ابو عبدالله علیه آلاف تحییت و ثنا، ما دارم به تبعیت از امام امضا میکنیم، تا عدای امام حسینی که در میریم و حسینی شدن. یک عبارتی داره ابا عبدالله خیلی زیباست، حضرت میفرماد یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمیکنه. نمیفرماد من با یزید بیعت نمیکنم اصلا. میفرماد یکی مثل من با یکی مثل یزید. اصلا صحبت مثل حسین شدن و مثل یزید شدنه. معلومه ما نمیتونیم حسین بشیم، مثل امام حسین. یعنی تو سیستمش باشیم، تو شبکهش باشیم، تو گروهش باشیم، مأمومینش باشیم و یکی هم امامشون باشه، امام جائری مثل یزید. لعنت الله علیه به درک هم واصل شده. خب اما الان هنوز یزیدی ها هستن. همین جریان داعش و امثال و تکفیری ها اثبات کرد که انسان به ذات استعداد تبدیل شدن و رفتن به سمت اسفل السافلین و از این سمت به سمت اعلا علیین را دارد در تمام زمان ها. همیشه همینه. شما خودتی که انتخاب میکنی که حسینی باشی یا کی؟ یزیدی باشی. همین الان سر میبرن، همین الان به اسارت میبرن، همین الان همین وقایع نشون دهنده این ماجراست. این آیه پس مدنه. بعد جهادگران بهتون بگم ها، جهادگران در قرآن جایگاهی دارن که هیچ کی نداره. چرا؟ چون اون کسی که قشنگ یه تنشو میذاره جلو گوله، میگه تهش دیگه بیا بسم الله. شهید بزرگوار کسی بوده که تو همون جریانات سال 88 هم تو کشور خودمون هم کسی بوده که محکم وایستاده بود. و حالا انقدر رو این عقیدش محکمه، حاضر جانم بده میاد جلو. این یک نکته. نکته دومی که مد نظرمه و عرضم رو تمام بکنم بعد از این، اینه که عزیزان و بزرگواران، اون نکته ابتدایی و به عنوان مقدمه که عرض کردم تا شیعه نتونه روی زمین به نظم و تقوا برسه از ظهور خبری نخواهد بود، چون نمیتونه جون امام زمان رو حفظ کنه، از اینجا نشأت میگیره. ببینید الان یه سری نبرد و جنگ و تو سوریه و عراق این چیزا هست، بسیاریش هم واقعا نمیشه گفت، مخصوصا توی همچین برنامه‌ای که پخش میشه. خب من داخل پاکت میگم، اما اینو بهتون بگم، بچه شیعه های ایران یا حزب الله یا بقیه جاها، افغانستان، عراق که دارن اونجا میجنگن، واقعا یه سر و گردن بالاتر از بقیه. همین چند وقت پیش بود یکی از بچهای لبنان بود، اومده بود ما با هم جلسه داشتیم، بحث دیگه بود، ایشون میگفتش که پیش آمده که مثلا رهبری یه گروه مثلا 20 نفر دادن به یکی از این بچهای حزب الله لبنان، رفته توی سنگر یه تقی به توقی خورده و اونا چند تا چیز زدن و این ارتشای سوریه که مثلا بایشون رفته بودن همه فرار، همه فرار. این یه نفر وایساده دو روز جلو 400 نفر، باور نکردنیه. یکی از همین شهدای لبنان بود، تو همین جنگ شهید شد، لقب کرار گرفت به خودش، لقب زیبای امیرالمومنین و خود مبارزات دادن به 3 مرتبه ایشون تنها شد جلوی چند ده و بعضن چند صد نفر، یه جوری خاکریز نگه داشته بود که اون تکفیری اونور فکر میکرد این پوشن 50 نفر 100 نفر آدم میرفت یه گله چلک میکرد، من یه توپ چلک میکرد که میرفت اون طرف. وقتی که دفعه آخریشون به شهادت میرسه، میان میرن اصلا باورشون نمیشه یه نفر این پشت بوده. خب این تقواست که آدمو نگه میداره، این نترسیدن. خب این در اثر خوف از خداست به وجود میاد. کسی که از خدا ترسید از هیچ احد و ناسی نمیترسه، از هیچ کس نمیترسه. اون که واقعا خب کسی که بنده خدا شد بنده هیچ کس نمیشه. او بنده عشق، گفت بنده عشقم از هر دو جهان آزادم، حتی بنده بهشتم نیستا که مثلا بخوای اینو با بهشت بکشونیش بیا، که این شد عبادت تجار به بنا به فرمایش حضرت امیر. نه، این بنده عشقه. کسی که به تقوا برسه، به بازدارندگی، که هر جای خدا رو حاضر و ناظر بر رفتار خودش ببینه، این از چی میخواد بترسه؟ 300 نفر باید بودن فرا کردن رفتن، 20 نفر باید بودن فرا کردن، خب رفتن که رفتن، کی باهاته؟ خدا. یک جایی هست عبارت عجیبی اینه که میخوام بگم، تو بعضی از سخنرانیم اشاره کردم، حضرت موسی و هارون که میخواستن برن برای تبلیغ پیش فرعون، گفتن خود ما میترسیم، این فرعون بد جونوریه. خدا فرمود ولا تخفا، نترسید. خب انی معکم، من با شما. اسمع و ارا، میشنوم میبینم. اذهبا الی فرعون انه طغى، برید سمت فرعون. که وقتی گفتم میترسیم، خدا فرمود من با شما، فلان میشنوم میبینم. فاتیاه، عبارتو گوش کنید. دیگه نگفت اذهبا، نفرمود برید. توی ترجمه عموما غلط ترجمه کردن، مشان بروید دوباره. اذهبا یعنی بروید، فاتیاه یعنی بیایید. اول خدا گفت برید، گفتم میترسیم. وقتی گفت من با شما، میشنوم میبینم، پس فرمود بیایید، یعنی من قبل شما چی اونجا. شما علی نفر به نفر بهتون زنگ بزنه یا اس ام اس بده، میگه بیا هیئت، نمیگه برو هیئت، که چون خود اینجایی. اگه خودت هم نباشی میگه برو. خدا میفرماد فاتیا بیاید. این مترجمین بد ترجمه کردن، یعنی بیاید، یعنی من قبل شما اونجا. کسی که خدا رو ببینه بغلش، کی میخواد بترسه؟ یک جهادگر وقتی وای میسته، شما میبینید که ویژگیش همینه. خب در مورد همین شهید بزرگوار، اینطور که حالا من شنیدم، اینطور نقش شده که دو نفره وای میستن، دو نفر مرد و مردونه وای میستن که ایشون تیر میخوره و دیگه برش میگردونن و در راه شهید میشه. ایستادن در مقابل این وحوش، ترسی نه، یه مش جونه برن، خدا با منه. اما نکته دومی که میخواستم بگم و گفتم تو مقدمه عرض کردم، اینه که بابا ما چجور باید به خدا اثبات کنیم که ما این دفعه اگر امامی با همون باشه کم نمیذاریم. تو سخن عبرت های بنی اسرائیل که اون یه دکترینی بود بنده ارائه دادم توی بحث مهدویت، که بحث بنی اسرائیل یه عبرت هایی ما باید بگیریم که چطور بتونیم حکومت ولی معصوم رو چیکار کنیم، حفظ کنیم، چون بنی اسرائیل نتونستن، بریم ایراداتشون کجا بود. ما 11 بار خدا امام آماده کرده، مأموم آماده نبوده دیگه. این بار اول باید مأموم آماده بشه، بعد امام میفرسته، وگرنه نمیفرسته. اگه قرار بود همینطور خودش بیاد، بهتون بگم 500 سال پیش میاد. اینجوری نیست. بعد مأموم از کجا معلوم آماده شده؟ بعد چیکار کنه خدا؟ امتحان بگیر. همون امتحانایی رو هم میگیره که انگار امام زمان آمده، بهتون بگم ها. انگار همین الان مثلا امیرالمومنین بالا سرته، امام حسن بالا سرته، امام حسین علیه السلام بالا سرته، همه امام بالا سرتن، چه امتحانی از اونا گیره و ما هم میگیره. اینجا ما ببین، مثلا من مثال زدم، یه حضرت موسی میگه برید تو این سرزمین مقدس، یا قام ادخل ارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. نمیرفتم، گفتم لن ندخلها ابدا، ما عمرن نمیریم، خودت برو، فصب انت و رب بک، خودت خدات بریم و اساتو بنز اجدها بشون رو بکشه. این امالقه اونجا بودن، این کنعانیان اینا میجنگیدن، میگه ما نمیریم، خود باش برو خدا بریم، برای چی ما رو کشتمه. و امام خمینی فرمود آ بردید خرمشهر رو بگیرید. یکی میگفت عراقی ها و نمیدونم آمریکایی ها، فرانسوی ها، انگلیسی ها، همه دست به دست هم دادن، از کل دنیا اسلحه فرستادن اونجا، نمیدونم اون مصری قوات العروبه شون 30,000 نفر اومدن. ما اسیر یوگوسلاوی داشتیم، اسیر از سودان، مصر، همه 18 تا کشور دنیا اسیر گرفتیم، ریخته بودن اونجا. یکی نگفت، گفت بعد آزاد بشه، گفت چش رفتن ریخت. اینی که امام میگه اون امتی که من دارم پیغمبر نداشت، درسته، چون پیغمبرش میگفته برید اینا، نمیرفت. حضرت رسول داشت خطبه میخوند تو نماز جمعه مدینه، صدای کاروانی از شام اومد، قبلش میرسید دایره تنبکی میزدن، یعنی ما رسیدیم، تبلیغ میزدن، تفاسیر نمیشن، فقط 12 نفر تو مسجد موندن. وسط صحبت پیغمبر بلنشن، آخ جون کاروان تجارت اومد، بزن بریم. ببینید باز میبینید رسیدی به همون ماجرا، این ور خدا و پیغمبر و جهاد، این ور این طرف هم چی؟ تجارت و مال دنیا و چی؟ فازار او تجارتا او لهو انفضوا الیها، قرآن میگه یه لهو و لهو تجارت میناس، اری گوله میرن این ور. الان عصر بیزینسه، الان عصر اینه که ملت پولاشونو گذاشتن تو بانک‌ها، ببینن کجا 21 و کرد 22، یکی جونشو گرفته کف دستش رفته سامر را وایستاده اونجا، کیان شیعه در اینا با هم برابرن؟ اگه تو اینا رو برابر میدونی، خدا هم برابر بدونه، منصف باشیم دیگه، کلامون رو بزنیم قاضی کنیم. شیشتون به هم اسمس میدن سهام کجا چند درصد رفت بالا، چی اومد پایین، بدو پول اونجا بریز این ور، پول اینور بریز اون ور. من نگفتم آدم حواس جمع باشه تو بحث اقتصاد بده ها، اشتباه نکنید، گفتم همه چیش این باشه بده. این قومی که شک گرفت در آخر الزمان در بین ایرانیان امتحانایی رو تا الان پس داده. یکی از بحثایی که الان عجیب پیش اومده تو منطقه اینه که شیعیان دارن از حریم اهل بیت دفاع میکنن. از چه طریق این حرمت نگه داشتن دارن حفظ میکنن؟ از دفاع از حریم، از طریق دفاع از حرم. درسته یا نه؟ با دفاع از حرم دارن دفاع میکنن از حریم. بگینا ما میدونیم که اونجا سنگ و چوب و طلایی، بعضی هی اینو تکرار میکنن سنگ و چوب و طلا، انگار مثلا ما گفتیم نه مثلا با یه سازه دیگه ساخته شده. خب همه میدونن اگه شیعه دنبال مثلا طلا بود و میرفت خزانه داری بانک مرکزی میدن بلیتیش میکردن اونجا پر چمش طلاست برن مردم بچرخن میره بازار طلا. این حرفا چی چیه؟ اون چیزی که اونجا رو ارزش بهش داده وجود نازنین اهل بیت بود. ما جایی که امام زمانمون رفتن چه دو رکعت نماز خونده میریم نماز میخونیم، جایی که امام رضامون رفته پا شریفش گام قدم شریفش گذاشته میگم قدمگاه میره اونجا زیارت میکنیم. این احترام در اصل به کیه؟ به خود امام، که در اصل احترام به دین و خداست. احترام به دین و خداست. یه سوالی امام گفت برید جونتون رو بدید، من میگم بره خرمشهر بعد آزاد بشه، خب مردم به خاطر چی میرفتن؟ گفتن آقا ایشون فقیهه، بیشتر از همه ما الان دینو میفهمه ایشون. یعنی احترامی که مردم به امام دارن میذارن فی الواقع چیز واضحیه که مردم دارن به امام زمان دارن میذارن. پس شیعه تو عصر غیبت با ولی فقیه میاد مانور میده، مانور آمادگی نظامیشو میده، مانور آمادگی در مقابل فتنه ها رو میده. مثلا امام زمان باشه امروز در مقابل اسرائیل میگه صلح؟ به نظر شما قطعا نه، چون سیره اجداد بزرگوارش این نبوده. اینجا وقتی شیعه میره از حرم حضرت زینب دفاع میکنه، یعنی خدای این امام دوازدهمو بفرست، ما قول میدیم دیگه نذاریم اون داستانی که برای اهل بیت امام سوم تکرار شد برای اهل بیت بگید این امام تکرار بشه. ما نخواهیم گذاشت آن داستانی که برای همسر امام اولمون تکرار شد برای چی خانواده این امام دوازدهممون چی بشه تکرار بشه. به پیر به پیغمبر دلیل میخواد چشم از سنگ و چوب دفاع میکنه. درست شد؟ حضرت زینب دنیا رفته جسمن، اون چیزی که ما میگیم به عنوان زنده بودن یا نبودن، وگر نه لا تحسبن الذین ها من مات علی حب علی مات شهیدا، و شهیدم که زنده است. حالا بهم جسمی همین دنیایش خوب باشه، ما فکر اینم نمیتونیم بکنیم که چی یه مش حرم لقمه دستشون برسه به حرم مطهر حضرت زینب سلام الله علیه. ناموس ماست، چون ناموس اهل بیت. اینجا شیعه داره مانور میده بر دفاع از کی؟ وقتی دفاع میکنه از حرم ابا عبدالله، یعنی دفاع میکنه از خود ابا عبدالله. آقا یه نفر حاضره برای یه خونه، برای یه سنگ، برای یه چوب بره ها کشته بشه، فرض کنید امام حسین رو ببینه بگن دشمن اومده، خب نمیره جلو وایسته؟ ماجرا اینه. امروز یک آزمون بزرگ آخر الزمانی داره رقم میخوره. شما بگم امروز اگه شیعه بتونه این فتنه‌های بزرگی که از صفر تا صد همه تو شریکن اومدن وسط، اینقدر اوضاع منطقه پیچیده شده که قوی ترین تحلیلگران دچار گیج شدن، واقعا گیج شدن، سرسام گرفتن، نمیفهمن چیه. یه روز این داعش به ترکیه هم ترکیه اونو میزنه، اونی که ممکن اسلحه میده اصلا یه شیر تو شیریه. النصره و داعش به جون هم افتادن، همین بعید نیست همین داعش فردا حمله کنه به عربستان سعودی، همونی که پول ازشون به گرفته بوده. همین هم میشه انشالله خواهید دید. خب بعد ببینید یه داستانی شده، یعنی یه جوری عجیب. شیعه بتونه خودشو این وسط مدیریت بکنه، این یعنی یه پالس به سمت خدا داره میفرسته که یعنی چی؟ بسم الله، من از جون خودم تونستم دفاع کنم، اون جان خودی که فدای شماست. ببین جون من قرار دیوار دفاعی شما باشه، من از همین دیوار دفاعی دارم دفاع میکنم، نمیذاریم شیعیان کشته بشن، داریم سوریه رو مدیریت میکنیم. اما اینا چجوری با حرف فقط؟ بله یه بخشش کار رسانه‌ای باید بشه، افکار عمومی باید روشن بشن، این تکفیری ها باید روشنشون کرد، خدای نکرده نباید بگذاریم برادران اهل سنت اون مثلا به سمت تکفیری ها برن. اینا روشن، این بخشش باید. همینم هم باز کی میخواد؟ این جهاد فرهنگی میخواد. درسته؟ یک جای جهاد اقتصادی میخواد. اون واژه جهاد رو میخوام باز کنم، یه جهاد اقتصادی میخوان. آقا شیعه امروز توی مضیقه مالی قرار گرفته، ها باید چیکار کنیم؟ بیشکنیم اینو. الان کلاشینکوف تو عراق 7500 قیمتش، 7,500,000 تومان. چرا؟ چون جنگه. تو روسیه 350 دلار. تولیدی الان صفرش به قول تو گریس 350 دلار. یعنی چی؟ یعنی اینجا باید اسلحه رو بتونه بسازه، غیر اینه تحریم میکنن، نمیدن. شما دیدی با چتر برای داعش دارن اسلحه میفرستن، پدر سوختا. اونا هوا اونا رو دارن، به زعم خودشون میخوان توازن قدرت به وجود بیارن تو منطقه. اینجا اگه شیعه بلد و عدو لهم مستطعتم من، نتونه اسلحه بسازه، کی میخواد بهت بده؟ موشک نمیساختی کی بهت میداد؟ در چه کولر ما رو تحریم کرده بودن؟ اگه تو خودت نتونی اسلحه بسازی، ما امروز افتخار میکنم با اسلحه ما اسرائیلی به درک واصل میشه تو غزه با صیاد دو و شاهر که ایران ساخت و فناوری ساختش هم تازه داد به فلسطینی، یعنی با همونجا بسازی هستن. خب این نکته است. خب اگر این اسلحه رو ببین، بس ایشو جهاد فرهنگی، جهاد رسانه‌ای، جهاد اقتصادی، بله وقتی بحث تحریماست یه دیو هم باید جهاد بکنن، نه اینکه مثلا من رک بهتون بگم بخش عمده از مشکلات اقتصادی کشور ما چه ربطی به تحریم نداره. شما میدونید من روی مباحث اقتصادی واردم، رشته تحصیلیم بوده، واقعا بخشش به خاطر خودخواهیای برخیه که دنبال اینن تو همین ایروبیر از آب گلالود دنبال منافع خودشون. خب بسم الله این آیه 24 سوره توبه رو بعد بذار جلوی چش اینا. شما هم میگن چین شنیدی تسبیح زده، چین اصلا چه میفهمه تسبیح چیه؟ چین چه میدونه سجاده چیه؟ چین چه میدونه صلوات شمار چیه؟ از اینجا بابا بلند میشه میره چین میگه بیا برای ما اینو بزن. طرف تولید کننده به خودم هم میگفت، میگفت من یک کالایی رو توی ایران تا یه مرحله فراوری شده آماده شده، خب اینو بدم به کارگر، دادم به کارگر ایرانی آمادش بکنه دوباره بگیرم، خب اینو میفرستم چین با هزینه حمل و نقلش، میره اونجا کار میشه روش برمیگره از اونجا در میاد تا اینکه تو همین ایران بدم کار. خب بله دلایل مختلف داره، الان محل بحث ما نیستش، اما اینجا چی میگی بابا اینی که داره این میخوره این کارگر ایرانی بابا داداش خودمه، ها یکی از خودمونه. چرا متوجه نیستیم؟ یک بخشش میشه جهاد اقتصادی، یه بخش دیگه‌ش هم اینی که یه نفر بالاخره باید اون جلو وایست و اسلحه دست بگیره. آقا تقی به توقی خورد، اینا ریختن تو موصل و کرکوک. و من به شما بگم تو 3-4 تا از سخنرانیان گفتم بعد اینکه نخست وزیر عراق رئیس جمهور عراق گفت، آقاش بغداد سقوط کرده بود توی ماجرا حمله داعش، تموم بود ماجرا، گذاشته بودن زمین تفنگا رو بود و سراغ زن و بچه هاشون، سوار ماشین خروجی شهر و ترافیک. بالاترین ولایتی که دنیا درک کرده به خودش دنیا سکولار، ولایت نظامیگریه که اون فرمانده بالاتری به زیر دست خوش میگه چی؟ برو بمیر. میگه برو اونجا قرار بگیر، اونجا قرار گله بخوری، چی میشه؟ یارو باید بره. نهایتا مثلا این مثل این اسرائیلیا توی جنگ 51 روزه غزه تیر میزدن به پای خودشون که ببین من زخمی شدم برگردم، اما باید حقوق گرفته که بره چی؟ وایسته. دیدیم این ولایت هم جواب بگید نداد، ارتششون در رفت. چی اینجا جواب داد؟ یه فقیه تو عراق اسم آیت الله سیستانی فتوای جهاد داد. این همون ولایت فقیه به پیر به پیغمبر، این همونه. چرا متوجه نمیشید؟ تو ایران خیلی سیستماتیک و درست به قول شست رفته شده و نظم به نظم در آمده شده است. بعد جالبه اینجا مردم رفتن تفنگ دستشون گرفتن وایستادن. برای بعضی از جوانان مثلا میگم ولایت فقیه یعنی چی؟ و بزرگتران بعضن دچار مشکلن تو فهم این مسئله بعضن. خب میگن چی؟ همین به همین سر سادگی که دیدی، این الان ولایت فقیه بود. اینجا یه نفر باید بره اسلحه دست بگیره وایسته. اون زمانی که خمپاره حمله کردن سمت حرم متعرضه، نه همین اشایر عراقی اومدن خدمت آیت الله سیستانی که آقا ما غیرتمون تو تحمل بکن، چون ما اینجا باشیم و به سید زینب نقل خدای عربا آره این چطور جسارت بشه، ما از شما حکم جهاد هم تازه نمیخوایم، فقط سکوت کنید نگید نرو، نگید نرو، که اون گردان ابتدایی حضرت عباس شکل گرفت و بعد شد تیپ و بعد لشکر و یک ماجرای شد دیگه، ها بعد از شیعیان کل دنیا رفتن اونجا. خب این یعنی چی؟ اون این دفعه گردان اونجا شکل گرفته توی سوریه در لب مرزای رژیم صهیونیستی که تو شیعه ایرانی هست، شیعه افغانی هست، شیعه لبنانی هست، ها همه جا، حالا دیگه اسم نبریم، همه جا اونجا اومدن دارم اینجا. ببین اینم باز یک بحث آخر الزمانی و یک مانور آخر الزمانیه. و توی این جهادها اونی که از همه عجیبتر جلوه میکنه و بالاخره تو چشه، اون جهادی که با عنوان قتال شما میشناسید، یعنی جنگ دیگه، اون ایستادن و خون دادن و نترسیدن، گله های توپی شلیک میشه تا 15 متریش فانوس خاموش میشه موقع شلیک، نه موقع خوردن، موقع شلیک تا 15 متریش فانوس خاموش میشه. به این آدمی که کنار اونو وایستاده اونجا داره می جنگه چیه؟ یک کلیپ موبایلی هست، من گفتم بزنم تو سایت مصاف خودم، گفتم حتما بچه ها بزنن، یا وداع مادر شهید لبنانی، حتما تو اینترنت سرچ کنید پیدا کنید ببینید اگه ندیدید، حتما وداع مادر شهید لبنانی با فرزندش مدافع حرم حضرت زینب بود. مثلا عبارتایی که استفاده میکنه تن آدم میلرزه، به خدا قسم. گریه نمیکنه، هر کی گریه میکنه تو اونجا میگه برید بیرون، چه داره گریه میکنه بابا؟ فرزندش چون علیه، علی جان لبیک یا زینب گفت یا نگفتی؟ این پیکر شهیدو گذاشتن داره نوازش میکنه، میبوسدش، میگه دست راست تیر خورد یا چپ؟ به خدا من وقتی تیر خوری دستم درد گرفت. الله اکبر. بعد چی میگه؟ میگه که شرمنده من باید برم روزه اهل بیت دارم، اگه گریه نمی کنم چون میدونم خودت ناراحت میشه من گریه کنم، ما گریه هامون فقط بر اهل بیت. من نگاه میکردم اینو، خدا گواهه با تمام وجود به این که حالا من محکم بگیم شیعه، حالا نمیشه شاید بعضی این قلت بگیرن، بعضی از این لغوی ها که گیر میدن، محب بودن یه همچی اهل بیتی واقعا افتخار کردم. امروز منطقه عرصه بروز دو نوع اسلامه، یک اسلام، هر دو تا اینا بهش میگن مجاهد، هم تکفیری با خودش میگه مجاهد، هم به این شیر بچه هم میگیم چی؟ مجاهد. بسم الله، هر انسان منصفی بشینه نگاه کن که کدوم اینا عقلی تره، کدوم اینا خوشگل تره، یعنی با دلت اصلا نگاه کن ببین کدوم اینا بیشتر به دلت میشه، افتخار میکنی. ببین یه جاهایی میدونی سفیدی وقتی یه سیاهی کنارش نباشه دیده نمیشه. امروز این سیاهی و سفیدی تو منطقه بیش از هر روز دیگری تو دنیا داره چه میشه. اون اتفاقی که در فرانسه افتاد اتفاق خوبی نبود، ما هم تایید نمیکنیم، اما 20 آدم کشته شدن، دیدی چه سر و صدا راه انداختن؟ قشنگ یادم شبکه خبر داشتم نگاه میکردم، اخبار 20 ساعت 8 اخباری داره، داشتم نگاه میکردم همزمان که صحبت این چیزا بود که 20 نفر امروز با یه گروگانگیری هم باش داشت توضیح میداد، اون زیر رد شد که در استان نینوای عراق 25 نفر به دست داعش کشته شد. همون در حد یه زیر نویس من رد شد، گفتم نگاه کن اینا آدم نیستن، اونا آدمن؟ تا خون خودشون ریخته بشه، دادار دودورشون دونه به یه خونه پاک ریخته بشه، صدای هیچ کسی در عیبی نداره، او کسی که باید ببینه داره میبینه. این خونها صدام کله پا کرد، این خونها اسرائیل و آمریکا و اینا رو همه رو کله پا خواهد کرد. خون چیزی نیست فراموش بشه، خون چیزی نیستش که از بین بره، نه میمونه، همونطور که خون ابا عبدالله هم از بین نرفت، مون اثرگذاری خودشو گذاشت، این خونها هم خونهای حسینیه، این هم از همون جنس اثر خاص اثر خودشو خواهد گذاشت. و انشالله ما دوست نداریم خونها ریخته بشه، گفتیم ما با شیعه جان خودشو بتونه خوب آره حفظ بکنه، اما یک جاهای یه نفر اون جلو باید وایسته. حالا کسایی که اینجوری وایستادن مثل همین شهید بزرگ و شهید نوروزی، این طرف هم کسایی باشن که تو عرصه های دیگه بیان چیکار کنن؟ جهاد کنن، جهاد فرهنگی، جهاد اقتصادی، همه چی. خب این نکته اصلی و عرض همه عرض بنده همین بود. سرتون درد آوردم، عذرخواهم. استفاده کنیم از مدعای برادرمون با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.